أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در رابطه با تقیه بود. تقیه ما از قول نبی مکرم آوردیم، از قول صحابه هم آوردیم، از قول تابعین هم آوردیم و با توجه به بحث مقارن بودن، من می‌خواستم یکی دو جلسه هم در رابطه با تقیه از دیدگاه ائمه علیهم السلام روایات شیعه بررسی بشه، است ما ببینیم نگاه ائمه علیهم السلام به تقیه چه بوده. در رابطه با روایات ائمه علیهم السلام، خب روایات ما زیاد داریم و مرحوم شیخ العاملی در وسائل 13 باب در رابطه با تقیه آورده، 128 روایت، 128 روایت از ائمه علیهم السلام در 13 باب. ما به صورت گزینشی اون روایاتی که مرتبط هست و همخوانی دارد با روایات صحابه و تابعین و روایاتی که از ائمه در اهل سنت آوردن، ما ابتدا اونها را آوردیم برای اینکه این شبهات وهابی ها برطرف بشه که میگن شیعه فقط معتقد به تقیه هست و تقیه نفاقه. اگر بنابراین باشد، مروج نفاق نبی مکرم نستجیر بالله، مروج نفاق قرآنی که 4 آیه درباره تقیه داره، مروج نفاق صحابه هستن، مروج نفاق اتباع صحابه هستن. حالا ما در سیره عملی اینها هم نکاتی هست که انشاءالله عرض خواهم کرد. روایت اول از ابن ابی یعفور هست که میگه امام صادق سلام الله علیه فرمود التقیتو ترس المؤمن. ترس به معنای سپر هست، تقیه سپر مؤمن هست و تقیت حرز المؤمن، تقیه حرز مؤمن هست. حرز در حقیقت این چیزی که در جنگ ها می پوشند، چی میگن اسمش رو؟ زره. زرهیست که می پوشند. ولا ایمان لمن لا تقیت له. کسی که تقیه را رعایت نکند ایمان ندارد. البته ایمان ندارد اینجا مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد هست، یعنی نماز کامل نداره، ایمانش کامل نیست. یعنی به نسبه الى تقیه که یکی از اجزاء تشکیل دهنده ایمان کامل هست نداره. این رو کلینی در کافی جلد 2 صفحه 221 داره. بررسی سندیش ابو علی اشعری احمد ابن ادریس قمی هست، متوفای 206، که مرحوم نجاشی در رجالشون صفحه 92 شماره 228 داره کان سقتن فقیهن فی اصحابنا کثیر الحدیث صحیح الروایه. دیگه من گمان میکنم دیگه با این 3-4 موردی که ایشون تعبیر داره مسئله تمامه. و در میان رجالیین هم که خب فرمایش مرحوم شیخ نجاشی فصل الخطابه و ما در میان بزرگان شیعه همانند نجاشی رو نداریم. در دوران امر بین قول نجاشی و قول شیخ طوسی، فقهای ما قول نجاشی رو ترجیح میدهند چون در رجال متخصص تره. از اول تا آخر عمرشون عمدتاً در موضوع رجال کار کردن، ولی شیخ طوسی در فنون مختلف کار کرده، در تفسیر، در کلام، در فقه، در اصول و در کنارش هم در رجال کار کرده. اضافه بر اینکه رجال مرحوم طوسی هم تقریبا یک نیمچه حرفی دارد که این رجالی که الان مشهور هست در حقیقت مسودات شیخ طوسی بوده، یا به قول ما چرک نویس شیخ طوسی بوده، بعد از رحلت ایشون شاگردانشون این رو جمع کردن و به صورت کتاب در آوردن، ولذا یه مقداری از اول تا آخر کتاب خیلی زیاد ترتیب صحیح و درستی که زیبنده شیخ طوسی باشه نداره. و ولی خب مرحوم نجاشی خب متمحض بوده در رجال و در یک زمانم بودن. نجاشی متوفای 450 است، شیخ طوسی متوفای 460. بله، محمد بن عبدالجبار قمی هم باز مرحوم طوسی در رجالشون صفحه 391 میگه سگتون. محمد ابن اسماعیل ابن بزی هست که بس درباره محمد ابن اسماعیل زیاد هست، ما به نام محمد ابن اسماعیل روایت زیاد داریم و مشترک است بین محمد ابن اسماعیل بزی سقه و محمد ابن اسماعیل غیر سقه که مرحوم مامگانی در مقدمه تنقیح المقالشون یک بحث خیلی مفصل و علمی در رابطه با محمد ابن اسماعیل داره، ولی در اینجا ابن بزی هست که در حقیقت مرحوم شیخ رضوان الله تعالی نجاشی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند بر این که بله و ولد بزی بیتون من هم حمزه فلان کان من صالح هذه طائفه و سقاتهم و کثیر العمل. و همچنین برای شما عرض کنم از حسین ابن خالد سیرفی میگیم نزد امام هشتم بودیم ادعی، در اونجا نام محمد ابن اسماعیل بزی گفته شد، امام رضا فرمود وددت ان فیکم مثلو، من خیلی دوست مثله، من خیلی دوست دارم که در میان شما مثل محمد ابن اسماعیل بزی باشد. و این رو در نجاشی در صفحه 330 دارد. مرحوم شیخ طوسی دارد سگتون صحیحون کوفیون مولا المنصور. کلمه مولا هم در کتابهای رجالی معمولا به دو معنا هست، یک معنای همون مولا و غلام، در خیلی از موارد مولا به معنای پیمان هست و این رو ما در المدخل آوردیم. کلمه مولا اگر مضاف باشد به سوی اسم اونجا به معنای غلامه، اگر اضافه باشد به سوی طائفه اونجا به معنای همپیمان هست. در اینجا اضافه شده به سوی اسم، یعنی غلام منصور بوده، بنده و عبد منصور بوده. علی ابن نعمان اعلم هست، نجاشی هم دربارش برای شما عرض کنم داره و کان علی سگتن وجهن سبتن صحیحن واضح طریقه. عبدالله ابن مسکان هست که از اصحاب اجماع هست، باز نجاشی دربارش داره که سگتون اینون. عبدالله ابن ابی یعفور از آخرین راوی هست که داره سگتون سگتون، معمولا سگتون سگتون به معنای تأکید هست، جلیلون فی اصحابنا. اینها کلن نشان میده که روایت 100% صحیحه و هیچ مشکلی ندارد، بلکه راویانش جزء مشاهیر روات شیعه هست که قریب به صحیحه اعلائیه. نه، محمد ابن اسماعیل ما در کتب اربعه زیاد داریم، ولی واژه محمد ابن اسماعیل مشترک بین سقه و ضعیف. مرحوم مامگانی اونجا قرائنی آورده که با این قرائن اگر محرز شد که ابن بزی هست که سقه هست، اگر قرائنی ما نداشتیم نتیجه تابع خص مقدمات، یعنی ضعیفه. پس اینجا این روایت به صراحت گفت التقیت ترس المؤمن حرز المؤمن لا ایمان لمن لا تقیت له، این منطق ائمه علیهم السلام است. روایت دوم باز از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه هست در کافی جلد 2 صفحه 224 که عدت من اصحابنا، که این رو ما قبلا هم بحث کردیم بر این که عدت من اصحابنا هر وقت میاد یا از احمد ابن محمد ابن خالد برقیس یا احمد ابن محمد ابن عیسی یا از سهل ابن زیاد آدمی است، عمدتاً از این 3 نفر هست، البته عده‌ای که در اول سند کلینی هست. در میان این عده‌ای که از سهل و احمد ابن محمد ابن خالد و احمد ابن محمد ابن عیسی نقل می‌کنن، ثقه دارن توش، ولذا کلمه عده به هیچ وجهی مشکل ساز نیست. احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست که خب قبلا در رابطه با احمد ابن محمد ابن خالد مفصل بحث شد. یه مقداری حوزه علمیه قم اون زمانی که احمد ابن محمد ابن عیسی رئیسش بوده، اینا یه مقداری گرفتار افراط تفرید شدن و بعضی از افراد را به اتهام غلو از حوزه علمیه قم اخراج کردند. احمد ابن محمد ابن خالد را تبعید کردند به کاشان، سهل ابن زیاد آدمی را تبعید کردند به ری و بعدم پشیمان شدند، ولی اینقدر شهامت داشتند که وقتی متوجه شد که احمد ابن محمد ابن خالد برقی را اشتباه کرده، پاشد رفت کاشان، ازش عذرخواهی کرد و برگردان بگم در تشییع جنازش با پای برهنه شرکت کرد و آبرویی را که برده بود برگرداند، که متاسفانه این ویژگی و این صفت در میان خلاصه شیعه خیلی کم دیده می شود. علی حالین محمد ابن خالد برقی حرف داره توش، عبدالله ابن یحیی، حریز ابن عبدالله سجستانی، معلب ابن خنیس باز حرف داره توش، ولی در مجموع چون ما یک روایت صحیح داشتیم، روایات ضعیف دیگر معید هستن، مشکلی نداریم که این روایاتم نبود، همون روایت اول برای ما کافی بود. حضرت فرمود به معلب ابن خنیس، معلب ابن خنیس همونیست که این روایت نهربی را نقل کرده و دست بعضی از افراد جاهل و نادان بهانه داده و من دیدم که از بعضی از آقایان یک استفتایی کردن، سوال کردن که نسبت به این روایت نهربی نظر شما چیه؟ جواب داده که این مقبول نزد علما بوده و به نظر من این افترا بر علما هست. این که نزد علما و فقها مقبول بوده، نه، این چنین نیست و متن روایت با مسلمات شیعه کاملا مخالفت داره. اگر روایت صحیحه اعلایی هم باشد، باز مضمون روایت با مضامین روایات دیگر نمی سازد و قطعا ائمه علیهم السلام این شکلی که بیان آزاد بگذارند و این مسائل رو و این بحث ها زیبندی ائمه علیهم السلام نیست و با روح روایات ائمه در دیگر موارد همخوانی ندارد و شیعه هم اون زمان اینقدر مبسوط الید نبودند که بیان نسبت به خلفان یا نسبت به خلیفه دوم اینطور صراحتن مباحثی را مطرح بکنن. به قول عمدتاً بحث قمی ها مطرحه. قمی ها از ترس حکومت های برای شما عرض کنم عباسی فرار کردن آمدن و شبانه روز در تقیه بودن اینها و حکامشون هم از بنی العباس افراد فاسق جبار بودن که اون زمان برای حفظ جان شیعه هم بود ائمه علیهم السلام این چنین دستوراتی نمی دادن. مضافاً بر این که تمام بزرگان اهل سنت و عمده شیعه هم نظرشون بر این هست که زمان برای شما عرض کنم مرگ خلیفه دوم 26 یا 27 ذی الحجه است روز نه ربیع روز مرگ عمر سعد هست که توسط مختار به قتل رسیده. علی حالین یه مقداری ما باید دقت کنیم دوستان عزیز با عمل کرد خودمون شیعه را در کشورهای دیگر در معرض خطر نگذاریم. به تعبیر آیت الله لزمای بهجت، اگر کسی در جلسات عید الزهرا بیاد اهانت به مقدسات اهل سنت بکنه و در اون طرف دنیا از دماغ یک شیعه خون بیرون بیاورن یا شیعه را بکشن، قتلن در این قتل سهیم و شریک هستند. اینها یه مقداری عزیزان دقت کنن. البته در فضای مجازی هم بعضی از این تندروها یک فیلمی رو پخش کردن در منزل برای شما آیت الله لزما بهجت، ایشون اونجا نشسته و بعضی از بزرگان هم اونجا هستند. برای شما عرض کنم یکی از همین منبری هایی که خیلی در تلویزیون هم برنامه های اخلاقی زیاد داره، الان فراموش کرده، بله؟ فرحزاد، احسن، آیه فرحزاد هم بغلیشون نشسته، یک مدتاهی میاد و برای شما عرض کنم بحث لعن و غیره اینها رو مطرح میکنه. البته تصویر آیه بهجت رو نشان میدن، کاملا ایشون ناراحته، همینطوری داره پیشانیشون رو با انگشتش برایشون میماله، یعنی مشخصه که ایشون چهرهش چهره ناراحته. البته اون آخرش هم میاد میگه فردای قیامت مثلا کار عمری ها با عمر، کار شیعه با علوی ها با علی است، اونجا به جای کلمه عمر معر میگه، بله، کار معری ها با معر، کار علوی ها با علی، اینم از مصادیق تقیه است برای شما عرض کنم. ولی من به نظر من پخش این چنین فیلم های خلاف شرع حرام و فتنه انگیز اشد من القتل، این طور چیزها هم اگر باشد اینها امروز منتشر کردنشون قطعا از زنا و لواط گناهش بالاتره، قطعا بالاتره، چون اینها فتنه درست میکنه، مخصوصا در این برهه از تاریخی که ما در عراق، در سوریه، در یمن، در بحرین و غیره دشمن دنبال خلاصه برافروخته کردن آتش فتنه میان شیعه و سنی هست، در داخل کشور به همین شکل، در افغانستان، پاکستان، حتی در تاجیکستان و غیره، همه دنبال این هستند که اختلاف شیعه و سنی را خلاصه بیشتر بکنن. ولی متاسفانه بعضی از احمقها، که اگر بگیم احمق میترسم فردا احمقها از دست آدم شکایت بکنن، که افرادی که واقعا نه عقل دارند نه شعور دارند و خودشون را هم به قول تابع ائمه و تابع ولایت فقیه و سنگ رهبری را هم به سینه میزنند، ولی در فضای مجازی دارن فتنه میکنن. یک تعبیری رو از مقام معظم رهبری دیدم که میگه امروز فضای مجازی قتلگاه جوانها شده، به قتلگاه جوانها مبدل شده. حالا اینها دیگه به چه نحوی هست، ما هفته گذشته عرض کردیم حضور عزیزان و طلبه های ما در فضای مجازی امروز از اوجب واجبات، دوستان باید برنامه ریزی کنن روزی یک ساعت یا دو ساعت بعضی از این خلاصه کانال ها و یا گروه هایی که دارن افرادگری می کنن یا به شیعه توهین میشه و شبهه افکنی می کنن و یا در بعضی از سایت ها دارن مباحث مستهجن مطرح می کنن، حالا اونها خیلی زیاد مرتبط به کار آقایان نیست، از دست آقایان هم کاری ساخته نیست، ولی آنچه که مهم هست در این کانال ها و گروه هایی که به عقاید شیعه تا توهین میشه و شبهه افکنی میکنن، من به نظرم حضور آقایان در اونجا واجب هست، در حد توان از شیعه دفاع کنن، ولی مؤدبانه، اگر چنانکه یه مقدار تند باشه خلاصه شما را حذف میکنن دیگه، نمیذارن دیگه شما به هیچ وجهی هم که حذف کردن با هیچ وجهی، مگر اینکه شما با یک موبایل دیگری با یک آیدی دیگری بخواید برای شما عرض کنم وارد بشید. و همچنین در بعضی از گروه هایی که مربوط به شیعه های تندرو هست، در اینجا هم به نظرم حضور آقایان شاید واجب تر باشد تا نسبت به گروه هایی که مربوط به سلفی ها و وهابی هاست. الا ای حالین، حضرت می فرمند یا معلا اکتم امرنا ولا تزعفو، امر ما را کتمان کن. خب اون زمان بحث نشر این که ائمه علیهم السلام امام حق هستند و خلیفه به حق هستند، خب این یک جرم نابخشودنی بود، به مجرد این که مروج ولایت ائمه بودند، اینها پایه های حکومتی خلفا را متزلزل می کرد. بعد فرمود که معلا هر کس امر ما را کتمان کند و ضایع و منتشر نکند، خدا در دنیا و آخرت او را عزیز می کند و نوری در خلاص جلی او در آخرت قرار می دهد و این نور او را یقوده الی الجنه. یا معلا من اداء امرنا ولم یکتمه، هر کس امر ما را منتشر کند و کتمان نکند. البته در رابطه با امر عزیزان دقت بکنند، در امر در این جواب غفاری ما اونجا این روایات رو مفصل مطرح کردیم که غفاری میاد میگه که شیعه ها خلاصه حتی امامت ائمه علیهم السلام را هم کتمان میکردن. در اونجا ما گفتیم که بحث این که ائمه علیهم السلام امام هستن، خودشون در هزاران روایت رو مطرح کردن، بحث امامت به صورت کلی خیلی مهم نبوده، ولی این که آیا امام دارای چه ویژگی هایی هست که امام واسطه فیض، امام منصوب من قبل الله، برای شما عرض کنم حق امام مورد قصر قرار گرفته و امثال آن، اون مسائلی که باعث می شد تقریبا حکومت ها بیان ناقلین این فضائل و این جایگاه ها را مورد پیگرد قرار بدن و زندگی شیعه ها به خطر بیفتد، عمدتاً اینی که من ازا امرنا ازله الله فی الدنیا یا و نزع النور من بین یده فی الاخره، اینها فقط مجرد امامت ائمه علیهم السلام نبوده، بلکه جایگاه امامت و مقام امامت و ولایت تامه ائمه علیهم السلام بر عالم تکوین و عالم تشریع بوده. یه مداری فراتر از بحث امامت است، وگرنه تمام ائمه علیهم السلام شما ببینید از خود حضرت امیر تا حضرت ولیعهد ارواح نافدا، ما روایات صحیح داریم که پیغمبر اکرم علی علیه السلام را برای خلافت معین کرده و بعد از او برای شما عرض کنم دیگر ائمه هستند. اصلا نام ائمه علیهم السلام در بالای 100 روایت در کتب شیعه اسم ائمه به صراحت ذکر شده، دونه دونه ذکر شده، یعنی زمان امام باقر همه می دانستن، امام بعدی امام صادقه، بعد از او امام کاظمه، بعد از او حضرت رضا و جواد و امام هادی و امام عسکری و حضرت مهدی ارواحنا فدا هست. یعنی این بحثی نیست که اگر ما بخواهیم برای شما عرض کنم در اینجا به قول مطرح کنیم. جناب آقای آتی‌الله العظمی صافی گلپایگانی برای شما عرض کنم در این کتاب که در رابطه با حضرت مهدی ارواحنا فدا دارد، ایشون 50 تا روایت ایشون ذکر می کند که اسامی ائمه به صورت دقیق ذکر شده، از حضرت امیر تا حضرت ولیعصر. 91 روایت ذکر می کند که امامان 12 نفرند. 94 روایت که امامان 12 نفرند، آخرینشون مهدی است. 107 روایت ائمه 12 نفرند، نهمین فرزند امام حسین مهدی است. 148 روایت با مضمونی که مهدی نهمین فرزند امام حسینه. 99 روایت با عنوانی که مهدی ششمین فرزند امام صادقه. 98 روایت با مضمونی که مهدی پنجمین فرزند امام کاظمه. به همین شکل 95 روایت چهارمین فرزند امام رضا، 90 روایت سومین فرزند امام جواد، باز 90 روایت دومین فرزند امام هادی، 146 روایت فرزند امام عسکری سلام الله علیه. ببینید تمامی اینها در روایات ائمه علیهم السلام و قبل از آن که حتی حضرت ولیعصر پدر بزرگوارش، جد بزرگوارش امام هادی و امام جواد به دنیا بیان این روایات مطرح شده. یعنی این چیزی نیست که برای شما عرض کنم مربوط باشد به مثلا زمان ائمه علیهم السلام باشد. من یک عبارتی رو آورده بودم که از خود نبی مکرم صلی الله علیه و سلم 560 روایت، یعنی 560 روایت فقط از حضرت رسول اکرم، حتی شاید قبل از آن که امام حسن و امام حسین هم به دنیا بیاد، در رابطه با نام ائمه و قضیه مهدویت که حضرت مهدی آخرین امام و 12 امام، یملع الارض قسطاً و عدلاً، 560 روایت، یکی دوتا ستا پنجتا نیست. اون وقت اگر ما بیاییم بگیم آقا به قول آقای غفاری میگه بله شیعه ها در تقیه بودن، اصلاً امامت ائمه را مطرح نمی کردن، اینها اصلا کسی خبر نداشت که اینها، یا نمی دانم بعد از قضیه امام صادق سلام الله علیه اینها رفتن سراغ نمی دانم افراد دیگری و بعد از امام کاظم بدا حاصل شد. اینها همه روایات جعلی و ساختگی است که میخوان چهره شیعه را مخدوش بکنن، وگرنه نام ائمه، روایات ائمه که وقتی 560 روایت از حضرت رسول اکرم در کتب شیعه افزون بر کتب اهل سنت موجوده، دیگه جایی برای کتمان اصل امامت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.